بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد مروی، کتاب الحج، بحث طرق احرام، جلسه 849، چهارشنبه مورخ 10/8/96.
یه روزم اشاره کردم که ما در یا عرف منه و یونکر یا تأمل داریم یا موافق با آقای خوییم که نمیشه خیلی علامت چیز گرفت. ولو هر جا نجاشی یا عرف و یونکر میاره، مواردش چند شبه تضعیف به روشنی الا یک مورد، اونم احمد ابن هلال عبرتاییست، فقط در این مورد میگه صالح الروایه یا عرف منه و یونکر. لذا بعضی هم اشکال کردن که آقا این صدر حرف شما این نجاشی با زیل نمیخونه، زیلش اینجوریه. اون موارد استقصا رو با دید مراجعه کرد، من اشاره کردم بعضی از دوستانم کار کرده بودن، چون اصطلاحات رجالی مشترک بین رجالیین شیعه و تسنن است و اونا توی زمینه بسته رجعه بیشتری داشتن و کتاباشون بیشتر مونده تا ما، یه سری کتب رجالی اهل سنت رو باید نگاه کرد ببینیم یعرف منه و یونکر در اصطلاح اونا چجوریست. اینا رو همه رو باید یک جا بحث کرد، ولی الان این که ما یعرف منه و یونکر رو علامت ضعف بگیریم و بخوایم به عنوان یک ضعف حساب کنیم، فیه تأمل جدی. دو احتماله، بعضی جاها به حدیثه، بعضی جاها اصلا یعرف و یونکر یعنی شخصه، خب منهو باشه یعنی حدیث، ولی بعضی جاها منهو نداره، قرینه داریم به شخص برمیگرده. خب اگه منهو باشه مقصود مثلا حدیث باشه، روایت باشه، یا همین بالاخره یه بحثیه. لذا ما گفتیم که ممکنه بگیم واسع الروایه نه صالح الروایه. واسع الروایه این روایتهای کثیر داره. چی؟ خب الان دست ما رسیده یا نه؟ یه بحث اینه که بایکوت شده، یه بحث اینه که احمد ابن هلال عبرتایی بایکوت شد دیگه، بعد از اون حوادث عجیبی که اتفاق افتاد دیگه نقل نکردن ازش. و یکی از مسائل ما رو اونجا بحث کنیم همینه، انبوه روایات، اصلا یک حلقه واسط روایی بوده بعدن مصروف شده. این آدمی که یک حلقه واسط روایی بوده اینقدر باید ازش مونده، معلوم میشه اصلا سایر روایات ها جارو شده، این نقل نکردن آقایون. حالا این انشالله جای خودش باز برسیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. أرشد فرع پنجم این است که لبس مخیط یا ثوب مدرع آیا بر زنها هم حرام است یا حرام نیست؟ شیخ طوسی در نهایه عبارتی دارن که از او استفاده می شود، آن چه ببخشید بر مردها حرام است در حال احرام بر زنها هم حرام است. البته گاهی قمیص را استثناء میکنن مثلا. ظاهرا این نظریه رو فقط شیخ طوسی دارم، آن هم در کتاب نهایه. در سایر کتبشون برگشتند از این نظریه، لذا علامه در مواردی در منتها و غیر منتها ادعای اجماع میکنه بر این که لبس مخیط بر زنها حرام نیست، ولا نعلم فیه الا قولا شاذا للشیخ لا اعتداد به. مخالفش قول شاذی است از شیخ طوسی. اینم که قول شاذ گفته شده چون در یک کتابش بعدن برگشتن از این نظریه. مشهور علما قائلند بر زنها ثوب مخیط و یا مدرع حرام نیست. نصوص مستفیضه‌ای بر این معنا دلالت می‌کند. برخی از این نصوص به بعضی از مصادیق پرداختند و بعضی از نصوص به اطلاق مدلولشون این از همه سیاب در حال احرام بر زنها مجاز است الا مورد یا مورد اینی که استثناء میکنه. مثلا صحیحه عیس ابن قاسم باب 33 از ابواب احرام، حدیث 9، عن ابی عبدالله علیه السلام قال المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين. سند صحیح، دلالتم روشن. زن محرم هر جامعی رو بخواد بپوشه مجاز بپوشه مگر حریر و قفازه. قفازین که در این حدیث و سایر احادیث گفته شده پوشیدنش بر زن حرام است، بعضی اینجور معنا می کنند هما شیء تلبسه النساء فی الیدین لحفظهما من البرد. دستکشی که زنها برای حفظ از سرما می پوشند که تا ساعد رو می پوشانه، بعضی میگن دکمه هم داره، این قفازه این بر زن حرام است پوشیده میشه. اینجا نکته ای رو توجه کنید، کلمه قفازه در حدیث وارد شده، جمعی از فقها بعض الاعلام از تلامذه مدرسه نجف حفظه الله و بعضی از اعلام قوم میگن قفازین یعنی مطلق دستکش، لذا سریعا فتوا میدن، هم یکی از اعلام نجف هم یکی از اعلام قوم، مگر دستکش که جایز نیست آن را بپوشد زن. یا یکی از اعلام قم میگه قفازین منظور از او هر نوع دستکش است. یک برداشت از قفازین که صاحب سیاه و لغم گفته است همین است که یک لباسی که پارچه‌ای که از پنبه درست می شده داخلش هم باز پنبه می گذاشتن و یعمل للیدین من البرده که زنها دستشون می کردن برای حفظ از سرما. اگه قفازین این باشه به مطلق دستکش میشه سرایت داد که در نتیجه مثلا مطلق دستکش بر زن در حال احرام پوشیدنش حرام، ولیکن جمعی از محققین از لغویین میگن قفازین دستپوش یا پاپوشی بوده که زنها برای زینت استفاده میکردن، یه نوع زینت بوده. نگاه کنید جمهرت اللغه ابن درید رو، المحیط فی اللغه و معجم مقاییس اللغه رو. معجم مقاییس اللغه اینجوری میگه القفاز و هو ضرب من الحلی فاتخذ المرأة في يديها و رجليها. پارچه‌ای بوده ولی یه نوع زینت بوده، زنها به دست می‌کردن و به پاشون، یه دستکش زینتی، یه جوراب زینتی، یه چیزی بوده در اون زمان زنها برای زینت از این استفاده می‌کردن. اگر قفازین بدین معنا باشه که جمعی از محققین لغویین تصریح می‌کنن، قفازین بر زن حرام است چون زینت ظاهر بوده، زن نباید در حال احرام زینتشو اظهار کنه برای دیگران، حتی برای شوهرش مثلا. اگه قفازین به این معنا باشه سرایت حکم رو به هر نوع دستکش، این اول کلامه. لذا عرضمون به این اعلام حفظهم الله اینه که از کجا شما احراز کردید قفازین یعنی مطلق دستکش؟ صاحب سیاه اللغه گفته سیاه اللغه خود کتاب مشکل داره متون واسه اجتهاد تقلید در مقدمات اجتهاد نگاه به لغت اونجا بحث کردیم. مصاحب سیاه اللغه گفته در مقابل جمهره ابن درید المحیط به لغه، از همه مهمتر معجم مقاییس لغه تقریبا نزدیک به عصر نسمه است، اینا میگن شیء من الحلیه، یه نوع زینتی بوده که زن در دستش میپوشیده و در پاش. و اگه زینت باشه که نمیتونیم به مطلق دستکش حکم و سرایت بدیم. لذا اگر حتی شک کنید که آیا بر مطلق دستکش حلی اطلاق قفازین اطلاق میشه یا قفازین اطلاق نمیشون، عملا دلیلی که میگه تلبس المرأة الثياب الا القفازين مخصص متصل مجمل است. نمیدونیم شامل این مصداق میشه یا نه. مخصص متصل مجمل نسبت به قدر متیقن حجته، نسبت به سایر موارد، نه به مخصص میشه تمسک کرد نه به مخصص، چون در صورت اتصال اجمال مخصص یسری الالعام در اصول خونده ایم. لذا این دلیل شامل نمیشه قفازین رو، قفازین مطلق دستکش رو برای زینت نباشه. شک داریم این نوع دستکش که برای زینت نیست آیا پوشیدنش در حال احرام برای زن جایز است یا نه؟ اصالت البراءه میگه پوشیدن دستکشی که برای زینت نیست برای زن در حال احرام اشکال نداره. چون یه نوع لباس بوده، زینت معمولا لباس نیست. امام میفرمایند تلبس المرأه کل الثياب المرأة المحرمه الا القفازه. خب همین خصوصیت اینه که زینته، خصوصیت اینه که این زینت ظاهره، خصوصیت اینه که این زینت ظاهره. بعدم افرض اصلا ما خصوصیت رو نمیفهمیم، ما نمیدونیم قفازه این مطلق دستکشه یا نه دستکشی که برای زینت به کار میرفته است. و احتمال خصوصیت میده مگه قفازین این باشه دیگه. خب حالا لباس هم اگر زینتی باشه نباید اظهار بکنه، اونم داریم اونجا، ولی لباس رو میتونه زیر چادر چیزی بپوشانه، اما دستکش یا پاپوش رو نه. اگه واقعا برای حلی باشه مشکل داره. الا ایال به نظر ما هم احتمال خصوصیت هم بدیم در دلیل کافیه دیگه، اطلاقی نداره دلیل که بهش تمسک کنیم. لذا نه به عام میشه تمسک کرد که یجوز لبس، نه به مخصص، اجمال عام متصله یسری الى العام. نوبت به اصول عملیه میرسه. اصالت البراءه بله، اینم ممکن در کنار حریر که مثلا یک لباس زینتی بوده، اینم در کنار او ذکر شده. خیلی خوب، اینم حالا خب الا القفازه. خب معلومه دیگه، مهم جامعیش بوده بله، ولی چون زینت لبسش حرامه. برای چی تو مو هم نباشه؟ لب ماش هر جامعی رو دلش میخواد بپوشه الا حریر و قفازه. خب حالا فرض کنید همون که شما میفرمایید بسیار خوب، خب قفازه این چیه؟ مطلقه دستکشه؟ یا نه؟ ببینید تعریف کنید قفازه این رو. قول لغوی حجت نمیدانیم، یعنی فضای روایت معنا میکنه این کلمه رو، یعنی خود روایت میگه قفاز یعنی کردم که چجور که قفازه یعنی مطلق. این که صبح بوده و پوشیدنی که شکی نیست، این که پوشیدنی بوده تا ساعد رو میگرفته این که شکی نیست، ولی این چون لباس خاص، چون یه لباس فقط استثناء شده است یا نه چون حلیه. آفری، ما هیچی نمیفهمیم از این فضا. نه خدا، سیاب که هست، سیاب که هست، حریر هم حیث سیاب بودنشه. خدا خیلی نه نه لذا ببینید، لذا ببینید افروز اصلا سیاب خصوصیت داشته، ولی حرف ما اینه که شد حلیه این سیاب خصوصیت داشته یا نه حلی دخالت نداره درش. تعریف کردن گفتن قفازه این حلیست که زنها برای دستشون استفاده میکنن، برای پاشون استفاده میکنن. شما از حلیی که برای دست استفاده میکنن بگید پس مطلق دستکش حرام است که یکی از اعلام نجف میفرماین، ما نمیتونیم استفاده کنیم. به نظر ما این تصریح رو ندیدن آقایون. جمعی از فقهای ما همینجور برخورد میکنن که آقا شیعون نمیدونم تلبس المرأل البرده، چون تعالقه گفته. حتی امام تو مناسکشون همینجور تفسیر میکنن، ولی به نظر ما امام توجه داشتن، فقط میگن قفازه، نمیگن مطلق دستکش. جمعی دیگر از فقها میگن قفازه فقط، ولی تعریف میکنن استفاده میشه از برد، برای برد است. بگید چی؟ سندش چیه اون روایت؟ ما هم دیدیم. حالا بعد شما بررسی کنید ما استفاده میکنیم.
سندش هم درست کنید. فضای اون زمان لغت اون زمان اینجوری بوده.
چجور بوده؟
اون مثلا حلی نمیگفتن.
نه حلی نمیگفتن. برای چه حلی نمیگفتن؟ چون حلی یعنی اون زینتایی که به گردن میآویزه به دست، این سیاب بوده، ولی سیاب برای زینت بوده. به اون حلی نمیگن. بله به اون حلی نمیگن، ولی زینت ملبوسه ای که در لغت تصریح میکنن جمعی از لغویین بهش. وقت شما میگید لغت معتبر نیست، صحاح اللغه گفته معتبره. ایوس نه فضای روایت که ما که چیزی نمیفهمیم. مگه باز یک زاویه مخفی داشته باشه بعد توضیح بدید اون زاویه مخفی رو ما هم بفهمیم بالاخره. به نظر ما در این فرع اقوا این است که دستکشی که برای زینت از او استفاده نمیشه و به عنوان دستکش برای حفظ دست و نمیدونم از سرما از گرما غیره استفاده از این دستکش اشکال نداره، لزوم اجتناب نخواهد داشت. فرع ششم کفاره لبس مخیط است که اجازه بدید بعد از تعطیلات ماه صفر اگر عمر و توفیقی بود انشالله از کفاره لبس مخیط شروع کنیم. شنبه بعد از شهادت آقا امام رضا علیه السلام انشالله بحث رو خواهیم داشت. این چند دقیقه‌ای که فرصت هست به مناسبت پیش درآمد آغاز اربعین ابا عبدالله الحسین علیه السلام بنده نکته ای رو عرض بکنم. من قبلا میخواستم در این بحث یک بعضی از انظار ابن تیمیه رو راجع به قیام امام حسین و قدحی که ابن تیمیه ناجوان مردانه راجع به قیام امام حسین داره عرایضی رو عرض بکنم. بعد در این روزها که مطالعه میکردم خیلی برام عجیب بود که غفلتم کردم خودم از این یک محققیست که حالا یک نقدهای جدی هم ما برش داریم و قسمتی از بحار الانوار رو همیشون تعلقه بر احادیث دارد و اینها و جای نقد جدیم روش فکریشون داره. بعضی از دوستانی که هستن توی مباحث تخصصی کلامی در بعضی مراکز اعتقاد دارم حتما به افکار اینجور افراد و نقد افکار اینا بپردازن. حتی رساله هایی در سطح چهار باید طراحی بشه برای نقد افکار اینان که بالاخره معلوم بشه زوایای اینها. من به یه مناسبتی دهار رو مراجعه می کردم، جلد 44 صفحه 295، یه تحلیلی نسبت به روایتی از ثوابها بر بکای ابی عبدالله الحسین علیه السلام. بعد یه تحلیل عجیبی از این آقا دیدم که در همه چاپای بهار هم ظاهرن در حاشیهش آمده این تحلیل. من به مناسبت حرف این آقا ابتدا یک مقدمه رو سریع عرض میکنم بعد به حرف ایشون میپردازم که نقدشم شاید واضح باشه. خب مقدمه این است که استمرار حقایق دینی و معارف الهی یکی از راه‌های مهمش یادآوری آنها و تأکید بر نقش ارزنده است که این حقایق دینی در زندگانی انسان دارد. از این باب است که می‌بینید و ذکرهم به ایام الله، روزهای خدا رو به مردم یادآوری کنید. و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، تعظیم شعائر از تقوای قلوب است. یکی از بزرگترین شعائری که اهل بیت عصمت و طهارت برای استمرار حقایق دینی و معارف الهی در روایاتی که فوق تواتر داره برای شیعیان توصیه جدی کردند به اینکه این مراسم من شعائر الله است و باید در طول قرون و نسلها احیا بشه، مجلس ذکر اهل بیت و بکاء بر اهل بیت و بکاء بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. نمیخوام تو این قسمت معطلتون کنم، روایات معتبری داریم در کتب شیعه، روایت معتبری در قرب الاسناد عن بکر بن محمد نبی عبدالله علیه السلام انه قال لفضیل تجلسون و تتحدثون، میشینید با هم گفتگو کنید؟ این اجمال داره گفتگو راجع به چی، ولی بعد معلوم میشه. قال نعم فقال ان تلك المجالس احبها فأحیو امرنا رحم الله من احیا امرنا. خب مصداق احیای امر چیه؟ یکی از مصادیقش خود امام صادق علیه السلام به دنبال این ذکر عام می فرماین یا فضیل من ذکرنا او ذکرنا عنده ففاضت عیناه ولو مثل جناح الذباب غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. یکی از مصادیق احیاء ذکر اهل بیت این است که اهل بیت در مجلس ما ذکر بشن، چشم ما به عشق بیاد، فاضت عینا. حادثه عاشورا این ظرفیت بزرگ را داره که در پهنه همه زمین، در گستره همه زمان، آرمانهای اهل بیت رو حفظ کنه و به دیگران منتقل کنه. بکاء در ابا عبدالله الحسین، احیاء مراسم ابا عبدالله الحسین مصداق بارز و ابرز مصادیق ذکر اهل بیت است که اختصاص به هیچ زمانی هم نداره و ثواباش هم اختصاص به هیچ حالتی نداره. این روایات میگه، عقل میگه. شما تأثیر این حرکت رو در غیر شیعه ببینید و تأثیر غیر شیعه از این حرکت، نشانه استحکام و درستی این مسیر است و تأثیر عجیبی که در نفوس دیگران داره نشانه این است که این مرکز و این پرچم باید حفظ بشه برای احیاء ذکر اهل بیت. شما گفتار دیگران رو ببینید. یه وقت عرض کردم، نمیخوام خیلی تکرار کنم، آنتوان بارا تو کتاب الحسین فی الفکر المسیحیش میگه با اون قسیس مسیحی گفتم حسین شیعه رو میشناسی؟ گفت لو کان الحسین لنا لرفعنا له لوضعنا له منبرا في كل بلدة ولرفعنا له راية في كل مدينة ولدعونا الناس إلى المسيحية باسم الحسين ولكن أسفا أسفا ليس لنا حسين. شما قسيس ليمون رو ببینید، قصيده بلندی داره ملحمة الحسين. جورج زكي رو ببینید، اندیشمند لغوی مسیحی، قصيده بلندی داره يا ابن الكرام. جوزف هاشم رو ببینید، قصائد من وحی الامام. و همون تعبیر میکنه، میگه الامام الحسین لم یکن لفتره تاریخیه محدوده فی اطار زمن خاص و انما هو ماض و حاضر و مستقبل. امام حسین رو محدود نکنید در یک زمان خاصی، امام حسین گذشته است، او اکنون است و او آینده است. همه زمانها بشریت احتیاج به این اسره و الگو دارد و مجالس بقاء بر این شخصیت، مجالس ذکر این شخصیت، مجالس احیای این شخصیت از آن همه زمانهاست. این رو قسیس مسیحی میفهمه. متاسفم منی که ادعای تشیع میکنم اینقدر نمیفهمم. روایتی را آورده بعد ذیلش میگه که بله در اون زمانها که زمان جهاد بود و اینها و اهل بیت دشمن داشتن، گریه بر امام حسین مصداق جهاد بود، لذا این همه ثوابها رو داشت. و اما فی زمان لا محاربت بین اهل البیت و اعدائهم. شما ببینید اینو کسی میگه که ادعا میکنه در احادیث شیعه نمیدونم وارده، ادعا میکنه من یکم نجف دیدم، یکم قم دیدم، یکم کجا دیدم. وای بر ما واقعا. اما فی زمان لا محاربت بین اهل البیت و اعدائهم که زمان ناهازا فلا یستق على ذکر الحسین والبکاء علی عنوان الجهاد. این فکر میکنه با ذهن علیل خودش که همه ی روایات احیای ذکر اهل بیت موضوعش جهاده، وقت بعد دو تا چهار تا این ناقص هم میکنه بنده خدا. به نظر من اصول نخوندن، تفکر ژرف عمیق برهانی نداشتن، سطحی بودن آدم رو به اینجا میرسونه. میگه اما امروز که بین اهل بیت و دشمن همه قبول دارن امام حسین خوبه، که امروز که دکتر سالوس هم رساله فوق لیسانس یه راجع به فضائل امام حسین می نویسه مثلا، در من میگه بو متوجه نیست بنده خدا. خب پس امروز که ما دشمنی نداره مکتب، بکا بر امام حسین عنوان جهاد نداره. فحیث لا جهاد فی البکا علی فلا وعد بالجنه و حیث لا عذاب ولا نکال ولا خوف نفسی فلا ثواب کذا و کذا. چون امروز اینجوریه عنوان جهادم که نداره، پس دیگه این وعد به جنت و این ثواب کذا و کذا و این هم در بکار بر امام حسین نیست. شما ببینید این ذهن علیل چجور دو تا چارتا میکنه. هیچ روزی در طول تاریخ تا ظهور حضرت حجت سراغ بین اهل بیت و مخالفینشون آتش بس نداره. او نمیفهمه، او واقعا نمیفهمه. این سراغ هست و تا این سراغ هست بکای بر امام حسین هست و احیای ذکر امام حسین هست. خیلی دلم شکست که یک شاعر نزار قبانی رو شاید بعضی از شما بشناسید، یک شاعر پر آوازه جهان عربه، تو بیعه سنی به دنیا آمده، لائیک هم هست، شعراش هم در دو محور خلاصه میشه، یکی زن یکی عشق مجازی. بسیاری از ترانه خانان جهان عرب اشعار نزار قبانی رو موضوع ترانه های خودشون کردند، ولی از نظر فن شعری آدم قویی است. یه جایی خوندم آقای دکتر شفیعی کتکنی توی که از کتاباش میگه بخوایم یا نخوایم، بپسندیم یا نپسندیم، پرنفوذترین شاعر عرب نزار قبانی. آقایی که میگی مکتب امام حسین، ببین مکتب امام حسین با آدم ها چه کار میکنه؟ همین آدم اواخر عمرش متحول شد. نزار قبانی قصیده داره راجع به بکای بر امام حسین در جواب مخالفین که چرا اینقدر امام حسین گریه میکنید، همین آدم با اون وضعیتش یک قصیده ای داره که اگر این قصیده رو دست من و شما بدن اسم نزار قبانی رو نیارن، میگیم یکی از علمای نجف این قصیده رو سروده است. یا للعجب، او میفهمه و من نمیفهمم. حالا قسمتی از قصیده ای رو بخونم به قصد قربت، من معتقدم دستشو میگیره این قصیده. سأل المخالف حين انهكه العجب هل الحسين مع الروافض من نسب لا ينتقد ذكر الحسين بثقرهم وعلى امتداد الدهر يوقد كاللهب وكأن لا أكل الزمان على دم كدم الحسين بكربلاء ولا شرف. میگه که مخالف از تعجب میخواست نابود بشه، میگه آقا این رافضی ها با امام حسین چه نسبتی دارن؟ این تو دهن اینا نام امام حسین نمیفته از دهنشون. در امتداد روزگار این آتش رای روشن نگه میدارند و میدمن، مثل اینکه هیچ کس در دنیا شهید نشده جز امام حسین. چه خبرشونه؟ چرا اینقدر قضیه رو بزرگش میکنن؟ اولم یحن کف البکاء فما عطا یبدی و یجدی و الحسین قد احتسب. بس نیست گریه تمومش کنن دیگه، چه خبرشونه؟ بس کنن دیگه، حسینم که رفت، قضیه تموم شد، چه خبر این روافض دنبالشو دارن میارن؟ فعجبتو، خدا رحمتت کن، نزار قبانی میگه فعجبته ما للحسين وما لكم يا رائدي ندوات عاليه الطرب. ای سکانداران مجلس عیش و طرب، شما رو به امام حسین چه کار؟ یا لائمی حب الحسین اجننا واحتاج اوديه الضمائر والشرب ولقد تشرب في النخاع ولم يزل سريانه حتى تسلط في الركب. میتونی جریان امام حسین، خب به حسین منو مرا دیوانه کرده است. تشرب او تسرب در نخاع ما محبت امام حسین آنچنان جاری شده است که به زانوی ما رسیده، قوت به زانوی ما داده، ما با محبت امام حسین بلند میشیم. اما البکا رحمك الله جزاك الله عن الامام حسین خیر الجزا، اما البکاء فذاک مصدر عزنا. نمی فهمید؟ ریشه عزت ما بکاء بر امام حسینه. یه شاعر سنیست و اشعارش اونجوریست، این می فهمه اما البکاء فذاک مصدر عزنا و بهی نواسیهم لیوم المنقلب. بعد نزار قبطانی روزه میخونه نبکی علی الرأس المرتل آیتا و رمخ منبره و لداکه و العجب. ما گریه میکنیم بر اون سری که آیه قرآن میخون، مردم رو منبر آیه قرآن میخونن، آره او هم رو منبر آیه قرآن میخون، ولی منبرش نیزه بود. و ذاکه و العجب نفی علی الثغر المکسر سنو. ما گریه میکنیم در اون دهانی که دندانش رو شکستن، نبکی علی الجسد السلیم المنتهد. ما گریه میکنیم در اون جسدی که حتی لباسش رو غارت کرده، نبکی علی خدر الفواتم حسرتا و علی الشبیبت قرط او ارمن هرد. آره ما گریه میکنیم بر خاندان عصمت و طهارت که به اسیری برده شدن، بر اون جوانانی که قطعه فتح شدن. بعدم میگه دع عنک ذکر الخالدین و غبتهم کی لا تکون لنار بارئهم حطب. ای نادان، تو رو چه با آدم های جاودانه و حسادت با آنها؟ تو روز قیامت هیزم آتش خالد حسین هستی. این فلسفه گریه بر امام حسینه. رشاد سلامه، فرزند بول سلامه، شاعر و قاضی مسیحی لبنانی، میگه پدرم مریض بود، ملحمه رو می سرود. 3000 شعر یه وقت اشاره کردم، صبح رفتم نگاه کردم دیدم بالش پدرم تره، پدرم مریض بود، گفتم نکنه ظرف آبش رو ریخته رو بالشش، بالش مرطوبه. رشاد سلامه میگه مسیحی هم اینا، میگه نگاه کردم دیدم ظرف آب اطراف پدرم نیست. گفتم بابا چی شده؟ گفت دیشب قسمت عاشورای بلحمه رو میگفتم و تا صبح بر مصیبت امام حسین عشق میریختم. وقت شعار بول سلامه اینه انا مسیحیون عبکان الحسین علیه السلام، من مسیحیم که امام حسین منو به گریه آورد. وظیفه ما دفاع از مکتب، ایستادن در مقابل یا به گویان شبهاتی که مطرح میکنن، با دلیل برهان مطالب رو برای مردم بیان کردن و اونها رو با حادثه عظیم عاشورا بیشتر آشنا کردن، پیشا پیش 40 امام حسین، مصائب دهه آخر سفر رو تسلیت عرض میکنم. انشاءالله خدا به هممون توفیق بده که در راه تثبیت مکتب اهل بیت گام برداریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.